صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می‌کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریق‌های خود را به من بیاموز و راه‌های خیش را به من تعلیم ده. مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه‌های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان عزیز سلام، خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. خداوند خدای خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت شکر می کنیم.
پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم و ما را در آزمایش میاور بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
سیره گناه عیسی مکن چون عیسی خوانم گوید نزد من بیا رحمتش تو را می جوید.
شما دوست عزیز، شما کدام راه را برگزیده اید؟ راه عدالت یا راه گناه؟ راه خداوند یا راه دنیا؟ آیا راه عدالتی را که از خداوند سرچشمه می گیرد می شناسید؟ کلام خداوند در انجیل متی باب 6 آیه 5 می فرماید خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. شاید باشند افرادی که دوست داشته باشند همچون کودکی در شهری بزرگ و یا همچون گوسفندی در صحرا گم شوند. اما خواست خداوند این است. خداوند نمی خواهد که کسی هلاک گردد، بلکه می خواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند. دوستان و همراهان عزیز، هیچ چیز مهمتر از این نیست که با اطمینان کامل بدانیم طریقی را که طی می‌کنیم به خداوند ختم می‌شود. در این مجموعه از برنامه‌ها کلام خداوند را بر طبق ترتیب زمانی بررسی خواهیم کرد، از ابتدا تا انتها، زیرا کلام خداوند یک آغاز و یک پایان دارد. کلام انبیا شامل داستانهای بسیاری است، اما تنها یک پیغام مهم دارد، خبرهای خوش درباره این که مردم چگونه در حضور خدا عادل محسوب می شوند. از شما دعوت می کنیم با ما در این سری از برنامه ها همراه باشید و از کلام خداوند برکات فراوان دریافت کنید. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
دوستان عزیز، امروز قصد داریم تا در نیمه دوم برنامه خودمون نگاهی بندازیم به یک داستان عاشقانه و دلانگیز که در کلام خدا ثبت شده. پس ما رو ترک نکنید و با ما تا به انتها همراه باشید. در برنامه گذشته خودمون دیدیم که یوشع دستیار موسی بنی اسرائیل رو به سوی کنعان هدایت میکنه. دیدیم که خدا پیش روی یوشع و اسرائیل رفت و دشمنان اونها رو بیرون کرد و اونها رو به سرزمین پر از نعمت کنعان آورد. همونطور که سالها پیش به جد اونها ابراهیم وعده داده بود، او به وعده خودش عمل میکنه. امروز قصد داریم به کتابهایی که پس از کتاب یوشع قرار دارن نگاهی بندازیم. این کتابها داوران و روت نام دارند. این کتابها به ما نشون میدن که در فاصله زمان میان یوشع نبی و داوود نبی چه وقایعی اتفاق میفته. دوستان عزیز، اما پیش از این که به کتاب داوران بپردازیم، باید پیغام یوشع به بنی اسرائیل پیش از مرگ خودش رو بخونیم. در باب آخر کتاب یوشع، یوشع با تمام رهبران اسرائیل دیدار میکنه تا اونها هشدار بده و اونها رو تشویق بکنه که خداوند، خدای خودشون که اونها رو از مصر بیرون آورده و سرزمین زیبایی به اونها بخشیده، دوست بدارند و اون رو هرگز فراموش نکنند. یوشع در آخرین سخنرانی خودش با قوم اسرائیل اینگونه صحبت میکنه. کلام خدا رو در یوشع فصل 24 آیات 14 تا 18 رو براتون قرائت میکنم. کلام خدا اینگونه میفرماید: پس الان از یهوه بترسید و او را به خلوص راستی عبادت نمایید و خدایانی را که پدران شما با آن طرف نهر و در مصر عبادت نمودند از خود دور کرده یهوه را عبادت نمایید، و اگر در نظر شما پسند نیاید که که یهوه را عبادت نمایید، پس امروز برای خود اختیار کنید که را عبادت خواهید نمود، خواه خدایانی را که پدران شما که با آن طرف نهر بودند عبادت نمودند، خواه خدایان اموریانی که شما در زمین ایشان ساکنید، و اما من و خاندان من یهوه را عبادت خواهیم نمود. آنگاه قوم در جواب گفتند: هاشا از ما که یهوه را ترک کرده خدایان غیر را عبادت نماییم، زیرا که یهوه خدای ما اوست که ما و پدران ما را از زمین مصر از خانه بندگی بیرون آورد و این آیات بزرگ را در نظر ما نمود و ما را در تمام راه که رفتیم و در تمامی توایفی که از میان ایشان گذشتیم نگاه داشت، و یهوه تمامی توایف یعنی اموریانی که در این زمین ساکن بودند از پیش روی ما بیرون کرد، پس ما نیز یهوه را عبادت خواهیم نمود زیرا که او خدای ماست. بله دوستان عزیز، اونچه که یوشع در آخرین سخنرانی خودش به قوم اسرائیل میگه رو شنیدید و همینطور جواب قوم رو به یوشع شنیدیم. شنیدیم که قوم یک صدا در پاسخ یوشع نبی فریاد میزنن که از خداوند، خدایی که اونها را از مصر رهایی داده، اطاعت خواهند کرد. اما دوستان عزیز، به نظر شما به قول انسان میشه اعتماد کرد؟ بیایید ببینیم که در کتاب داوران فصل دوم چه اتفاقی میفته و به سر قوم چی میاد. کلام خدا در فصل دو کتاب داوران آیات 7 تا 13 اینگونه میفرماید: در تمام ایام یوشع و تمام ایام مشایخی که بعد از یوشع زنده ماندند و همه کارهای بزرگ خداوند را که برای اسرائیل کرده بود دیدند، قوم خداوند را عبادت نمودند و یوشع ابن نون بنده خداوند چون 110 ساله بود مرد و او را در حدود ملکش در تمنع حارس در کوهستان افرایم به طرف شمال کوه جائش دفن کردند و تمامی آن طبقه نیز به پدران خود پیوستند و بعد از ایشان طبقه دیگر برخواستند که خداوند و اعمالی را که برای اسرائیل کرده بود ندانستند و بنی اسرائیل در نظر خداوند شرارت ورزیدند و بعلها را عبادت نمودند و یهوه خدای پدران خود را که ایشان را از زمین مصر بیرون آورده بود ترک کردند و خدایان غیر را از خدایان توایفی که در اطراف ایشان بود پیروی نموده آن را سجده کردند و خشم خداوند را برانگیختند و یهوه را ترک کرده بعل و اشتاروت را عبادت نمودند. بله دوستان عزیز، به این وسیله بنی اسرائیل خداوند خدای خودش رو فراموش میکنه و به او پشت میکنه و به مذاهب ملل همسایه خودش گرایش پیدا میکنه. با این حال اون امتها خدای حقیقی رو نمیشناختن و کلام اون رو نمیدونستن. اونها بعل رو پرستش میکردن. بعل بتی بود که مردم کنعان ادعا میکردن که خداست. اونها برای خودشون مجسمه های از بعل میساختن و اونها رو پرستش میکردن. امتهایی که بعل رو پرستش میکردن به فکر خودشون دارن خدا رو پرستش میکنن، اما در واقعیت اونها خواسته های جسم خود و شیطان رو پرستش میکردن. اما با این حال این موضوع رو نمیدونستن، بر اینکه شیطان اونها رو فریب داده بود. به این ترتیب بود که قوم بنی اسرائیل هم فریب شیطان رو خوردن و از پرستش خدا خداوند خودشون که اونها رو از مصر رهایی داده بود روی برگردوندن و به پرستش خداهای ملل اطراف خودشون یعنی بت‌ها روی آوردن. به همین دلیل هست که می‌بینیم دوستان عزیز اکثر بنی اسرائیل به راهی که خدا برای اونها مهیا کرده بود پشت می‌کنن، همون راه شریعت موسی و قربانی حیوان بر روی مذبح برای پوشش گناهان. اونها به جای پیروی از طریق عدالت خدا در پی راه دروغ رفتند، یعنی مذهب بل، اولین فرمان از 10 فرمان که خدا بر کوه سینا به موسی عطا کرده بود. خاطرتون هست؟ کلام خدا در کتاب خروج فصل 20 آیات 3، 5 و 6 اینگونه می فرماید: تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد، زیرا من که یهوه خدای تو می باشم، خدای غیور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند می گیرم و تا 1000 پشت بر آنانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند رحمت می کنم. بله، اکثر بنی اسرائیل برای خداوند خدای خودشون حرمت قائل نبودند و و به همین دلیل خدا اونها رو تنبیه میکنه. کلام مقدس خداوند در کتاب داوران فصل 2 آیات 11 و 14 و 15 اینگونه میفرماید: و بنی اسرائیل در نظر خداوند شرارت ورزیدند و بعلها را عبادت نمودند. پس خشم خداوند بر اسرائیل افروخته شده ایشان را به دست تاراج کنندگان سپرد تا ایشان را غارت نمایند و ایشان را به دست دشمنانی که به اطراف ایشان بود فروخت به حدی که دیگر نتوانستند با دشمنان خود مقاومت نمایند و به هر جا که بیرون می رفتند دست خداوند برای بدی بر ایشان می بود، چنان که خداوند گفته و چنان که خداوند برای ایشان قسم خورده بود و به نهایت تنگی گرفتار شدند. بله دوستان عزیز، بنابراین کتاب داوران هم به ما نشون میده که چگونه باری دیگه قوم اسرائیل دلهای خودشون رو سخت میکنن و از خداوند رویگردان میشن. به همین دلیل هست که خدا بارها و بارها اونها رو به دست دشمنان تسلیم میکنه تا اونها رو تنبیه بکنه تا به این وسیله از گناه خودشون توبه بکنن و از نابودی رهایی پیدا بکنن. هر بار که قوم خدا واقعا توبه میکرد، خدا برای اونها رهبرانی تعیین میکرد تا اونها را از دست دشمنانشون نجات بده. دوست داریم که برای شما از قهرمانانی مثل جدعون صحبت بکنیم، کسی که تنها با 300 نفر یک لشکر عظیم و قدرتمند رو شکست میده، و یا دلاوری به نام شمشون که به تنهایی بر 1000 سرباز غلبه پیدا میکنه، اما افسوس که وقت ما این یاری رو به ما نمیده. شاید شما خودتون مایل باشید داستانهای زیبا و جذاب کتاب داوران رو مطالعه بکنید. پس ما از شما میخوایم که حتما این کار رو بکنید و از کلام خداوند لذت ببرید.
عیسی تو این آنو هم چشمه حیا، آدی به سوی حق و آتیه نجات، توی فرزند جاودانی خدا، تنها شفیع آسیانم در سما، تنها شفیع آسیان اندر سما، توی امید و زندگیم عیسی، تنها به فیض خود نگهداری مرا، در من نباشد هیچ ثوابی جز خطا، تو بخشی درد جسم و روحم را شفا. محبوبم عیسی فرزند خدا.
اما جان کلام این که کتاب داوران به ما نشون میده هر بار که بنی اسرائیل از خدا و کلام او دور میشه، خداوند اونها رو تنبیه میکنه تا اونها از گناه خودشون توبه بکنن و به سوی خدا بازگردن. وقتی که اونها توبه میکنند، خدا رهبرانی رو برای اونها تعیین میکنه تا بر دشمنان خودشون غلبه پیدا بکنن. بله این هست داستان و خلاصه کتاب داوران. اما دوستان خوبم، سوال بسیار مهمی مطرح هست و اون این که بنی اسرائیل یک بار دیگه از خدا تخطی میکنه. اما آیا به نظر شما خیانت انسان میتونه مانع از امانت و وفاداری خدا بشه؟ هرگز دوستان عزیز. مسلماً خداوند هر کسی رو که مرتکب گناه بشه تنبیه میکنه، اما خداوند در کل امت اسرائیل رو حفظ میکنه، برای اینکه خدا نمیتونست اونچوری که سالها پیش به ابراهیم وعده داده بود فراموش بکنه. وقتی که خدا گفت از تو تمامی اقوام دنیا برکت خواهند یافت، خدا قصد داشت از نسل ابراهیم امتی رو به وجود بیاره که از اون امت نجات دهنده به دنیا میومد. هیچ چیز نمیتونست مانع از اجرای نقشه عالی و کامل خداوند بشه. نه گناه بنی اسرائیل، نه فرعون، نه مردم مصر و نه حتی مردم کنعان و نه هیچ مذهب دروغینی و نه حتی خود شیطان. دوستان عزیز، هیچ چیزی نمیتونست مانع از نقشه‌ای که خدا برای فرستادن نجات دهنده توسط قوم بنی اسرائیل به این دنیا کشیده بود بشه. بله دوستان عزیز، خداوند خدای ما در هر شرایطی امین هست. او تنها قادر به انجام یک چیز نیست. او خودش رو نمیتونه نقض بکنه. دوستان عزیز، حالا بیایید با هم کتاب کوتاهی رو که پس از داوران قرار داره مورد بررسی قرار بدیم. کتاب روت. بله، نام این کتاب روت هست. داستان این کتاب بسیار عجیب و در عین حال زیبا هست. مثل این میمونه که گل بسیار زیبا و دوست داشتنی در زباله‌دان بسیار بدبو رشد بکنه. میدونید چرا؟ برای اینکه این داستان از زنی صحبت میکنه که در میان نسلی فاسد و مرتد خداوند رو دوست داره. نمیتونیم تمام کتاب روت رو بخونیم، اما میتونیم اون رو براتون به اختصار بیان بکنیم. پیش از هر چیز باید بدونید که روت بیوه زنی بود که به قوم اسرائیل تعلق نداشت. او از مردم موآب بود و در موآب که در شمال سرزمین اسرائیل واقع شده بود قرار داشت. همچنین باید بدونید که مردم موآب بت‌پرست بودند و هم اسرائیل و هم خدای اسرائیل رو تحقیر می‌کردند. روت به امت موآب تعلق داشت، اما این باعث نشد که او خدای اسرائیل رو حقیر به حساب بیاره. در حقیقت روت با تمام وجود خودش به خدای اسرائیل ایمان داشت. روت شنیده بود که خداوند خدا با معجزات بسیار حیرت آور اسرائیل رو از چنگ مصریان رهانیده بود. همچنین روت شنیده بود که حضرت موسی در تورات درباره طریق نجاتی که خدا مهیا کرده چیزهایی نوشته. روت با تمام قلب خودش به خداوند ایمان داشت و پیغامی رو که او به بنی اسرائیل داده بود پذیرفته بود. بنابراین دوستان عزیز، اون چیزی که درباره روت خیلی مهم هست اینه که او در موآب و در میان مردمی بت‌پرست زندگی می‌کرد. والدین روت بت‌پرست بودند. روت با مذهب اونها بزرگ شده بود. اما حالا می‌بینیم که روت به مذهب اجداد خودش ایمان نداشت. روت تنها به خدای اسرائیل ایمان داشت. از این جهت می‌بینیم که برای روت قطعاً انتخاب این دو کار آسونی نبوده. آیا روت باید در خانه پدر خودش میموند و مذهب اونها رو میپذیرفت و با مردی که خدای اسرائیل رو نمیشناخت ازدواج میکرد؟ و یا اینکه باید به خانه پدر خود و مذهب او پشت میکرد و به اسرائیل میرفت؟ این انتخاب برای روت خیلی سخت بود. دوستان عزیز، قبل از اینکه ببینیم روت کدوم راه رو انتخاب میکنه، باید بدونید که روت خواهر ناتنی به نام عرفه داشت. عرفه هم مثل روت درباره خدای اسرائیل شنیده بود. پس خواهر روت هم باید میان مذهب پدران خودش و خداوند خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب یکی رو انتخاب میکرد. دوستان عزیز، به نظر شما عرفه و روت کدوم راه رو انتخاب میکنند؟ عرفه راه آسونتر رو انتخاب میکنه، یعنی موندن در خانه پدری و ازدواج با مردی که از قوم خودش بود. اما روت دوستان خوبم راه دشوارتر رو انتخاب میکنه، یعنی ترک خانه پدری خودش و رفتن به اسرائیل. روت میدونست که هیچ کس نمیتونه دو خداوند رو عبادت بکنه. کسی نمیتونست در یک آن هم خدای اسرائیل رو بپرسته هم بت‌های موآب رو. به همین دلیل بود که روت به مذهب پدران خودش پشت میکنه. دوستان، روت تصمیم میگیره خداوند خدای حقیقی رو اطاعت بکنه. روت حاضر نبود که از سوی خانواده و دوستانش مورد حمایت قرار بگیره و بت‌های موآب رو پرستش بکنه. او طرد شدن از سوی خانواده و دوستانش رو به جان می‌خره برای اینکه بتونه خداوند خدای حقیقی رو پرستش بکنه. روت خونه پدرش رو ترک می‌کنه و به سرزمین اسرائیل، به شهر کوچکی به نام بیت لحم میره. در بیت لحم مردی به نام بوعز زندگی می‌کرد. بوعز پسر راهاب بود، زنی که از نابودی شهر اریها در امان موند. بوعز مردی عادل و درست کار هم بود و حرمت کلام خدا را نگه می داشت. بوعز مرد ثروتمندی هم بود و زمین ها و غلات زیادی داشت، اما هنوز ازدواج نکرده بود. کلام خدا می نویسه که رود در شهر بیت لحم زندگی می کرد و عادت داشت هر روز صبح به مزارع بره و خوشه های گندمی رو که درو کنندگان انداخته بودند جمع می کرد. رود دهقانی فقیر بود و بر طبق شریعتی که خدا به موسی داده بود، فقیران اجازه داشتند به این شکل خوشه چینی بکنند تا مبادا از گرسنگی بمیرند. و در داستان روت متوجه میشیم که کلام خدا به ما میگه که خدا روت رو هدایت میکنه تا در مزارع بوعز پسر راهاب خوشه چینی بکنه. به همین طریق بواز متوجه شد که رود در مزارعش مشغول خوشه‌چینی هست و با او صحبت میکنه. بواز بلا فاصله به زیبایی شخصیت رود پی میبره. بواز مردی درستکار و عادل بود و دید که رود زنی پاکدامن هست. آیا بقیه ماجرا رو میدونید؟ راحت میتونید حدس بزنید بواز و رود عاشق همدیگه میشن و سرانجام با هم ازدواج میکنن. رود خدا و کلام او رو اولویت زندگی خودش قرار داد و خداوند هم به اون برکت میده و کلام خدا به ما اعلام میکنه که بواز و رود صاحب پسری به نام عبید میشن. عبید یسا رو میاره و یسا هم داوود رو، و داوود پادشاه اسرائیل شد و نبیی که مزامیر رو نوشت و از نسل داوود نجات دهنده ظهور میکنه، همون نجات دهنده دنیا که انبیا در مورد اون پیشگویی کرده بودند. دوستان عزیز، امروز دیدیم که چگونه خدا در زندگی رود، زنی که از امت اسرائیل هم نبود، عمل میکنه، در حالی که بنی اسرائیل به خداوند خودشون پشت کرده بودند و جذب مذاهب دروغین ملل همسایه شده بودند. رود به مذهب اجداد خودش پشت میکنه و در پی خدای اسرائیل حرکت میکنه. از این جهت رود رو به بیت لحم هدایت میکنه تا با بواز ازدواج بکنه و مادر بزرگ داوود پادشاه اسرائیل میشه. در تمام این داستان زیبا میبینیم که خدا نقشه خودش رو پیش میبره تا نجات دهنده رو به این دنیا بفرسته. برای اینکه از نسل داوود و در شهر اورشلیم بود که نجات دهنده دنیا باید متولد میشد. بله دوستان عزیز، به این ترتیب داستان زیبای رود هم به پایان رسید. از شما واقعا متشکر هستیم که با برنامه خودتون یک بار دیگه ما رو تا به انتها همراهی کردید. اجازه بدید با آیه زیبایی از کتاب یوشع فصل 24 آیه 15 با شما عزیزان تا برنامه آینده خداحافظی بکنم. کلام خدا اینگونه می فرماید: پس امروز برای خود اختیار کنید که را عبادت خواهید نمود، اما من و خاندان من یهوه را عبادت خواهیم نمود. آمین.
کلام خدا در کتاب مزامیر فصل 23 اینگونه می فرماید: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعهای سبز مرا می خواباند، نزد آبهای راحت مرا رهبری می کند، جان مرا بر می گرداند و به خاطر نام خود به راه های عدالت هدایتم می نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می گسترانی. سر مرا به روغن تدهین کرده ای و کاسه‌ام لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابد الآباد.